رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 4 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط خبرها، ولادیمیر پوتین گفت که کشورش حالا به سوریه موشک‌های دفاعی ضد هوایی S-300 نداده است. مقامات افغان میگویند بر ضد طالبان عملیات گسترده را در ولایت قندوز راه اندازی کردند و بانک جهانی برای تامین امنیت آذوقه در تاجیکستان در 12 ناحیه تطبیق برنامه بهبود وضع کشاورزی را آغاز کرد. تفصیل خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش حالا به سوریه موشک‌های دفاعی ضد هوایی S-300 نداده است و این نکته را روز سه‌شنبه در ملاقات با رهبران اتحادیه اروپا در شهر یکاترینبورگ اظهار داشت.
Что касается S-300, то это действительно один из лучших комплексов.
به هر حال S-300 یکی از بهترین سیستم‌های دفاعی ضد هوایی در جهان به شمار می‌رود و شاید بهترین. البته این سلاح خیلی جدی است. ما نمی‌خواهیم توازن در منطقه را به هم زنیم. قرارداد با سوریه چند سال پیش امضا شد و حالا آن اجرا نشده است.
Контракт был подписан несколько лет назад. Он пока не реализован.
پوتین بار دیگر از فروش اسلحه به حکومت بشار اسد حمایت کرد و گفت که آن به مقررات بین المللی مطابقت میکند. در ملاقات یکاترینبورگ روسیه، هرمن ون رومپو رئیس شورای اتحادیه اروپا، خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت دارند. در این مذاکرات مسئله های اقتصاد جهانی، انرژی، مسئله های روادید و وضع در سوریه بررسی می شود. یکی از کنفدراسیه های اصلی اتحادیه های صنفی ترکیه با اعتصاب دو روزه آغاز کرده است و آن را نشانه حمایت از تظاهرات ضد حکومتی در استانبول و چند شهر دیگر ارزیابی کرده است. کنفدراسیه اتحادیه مردمی کارگران که از نام 240 هزار کارگر نمایندگی میکند، حکومت را برای راه دادن به ترور دولتی متهم کرد. مقامات افغان میگویند علیه گروه طالبان و شریکان آنها عملیات گسترده را در ولایت قندوز همسرحد با تاجیکستان راه اندازی کردند. عبدالخلیل اندرابی سردار پلیس ولایت قندوز 4 ایون در صحبت به آزادی گفت که در این ولایت عملیات گسترده علیه گروه طالبان و همپیمانهایش حرکت اسلامی ازبکستان و القاعده ادامه دارد و افزود که در عملیات روز گذشته نیروهای دولتی 22 نفر از افراد طالبان را به قتل رساندند که 5 نفری آنها خارجی ها بودند. امریکا پیشنهاد کرده است که برای معلومات دقیق درباره محل بود و باش رهبران سازمان های تروریستی اسلامی در افریقای غربی 23 میلیون دلار جایزه می دهد. وزارت کارهای خارجه امریکا گفته است بار اول است که واشنگتن برای معلومات راجع به رهبران گروه های تروریستی در این منطقه جایزه اعلان می کند. جایزه علاهیده به مبلغ 7 میلیون دلار برای معلومات راجع به ابوبکر شیکوی رهبر گروهی بوکو حرام اعلان شده است. گروهی وی در نیجریه جای گرفته است و برای حمله های مرگاور متهم دانسته می شود. بانک جهانی برای تامین امنیت آذوقه در تاجیکستان در 12 ناحیه تطبیق برنامه بهبود وضع کشاورزی را آغاز کرد. برای اجرای این برنامه 43.9 میلیون دلار اختصاص داده شده است. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد. این برنامه را ماه نوامبر سال گذشته شورای اجرایی بانک جهانی به تصویب رساند. اجرای برنامه مذکور امکان می‌دهد که 22 هزار جای کاری موقت برای ساکنان منطقه فراهم آورده شود. سه شهروند تاجیکستان پا به خاک روسیه نگذاشته برگردانیده شدند. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که سه شهروند تاجیکستان در فرودگاه قزان از طرف کارمندان مرزبانی روسیه اجازه ورود به این کشور را ندادند و آنها را دوباره با هواپیمای پرواز قزان دوشنبه برگرداندند. آنها دلیر نظرف ساکن ناحیه حصار، اکرام بابا نظرف ساکن ناحیه شهرینو و اکابر کبوتوف ساکن ناحیه دوستی بودند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید که در سندهای آنها برای سفر به روسیه هیچ مشکلی وجود ندارد و تا حال روشن نیست که سبب با عقب برگردانیدن این مسافران چی بوده است. آنها در جستجوی کار به روسیه رفته بودند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. یونیسف یا سازمان جهانی کودکی وابسته به سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که کنونسیه حقوق کودک را به تصویب رساند. طالبان افغانستان تلاش دارند با کشورهای همسایه وارد مذاکره شوند. آنها با چنین روش در منطقه چی میخواهند؟ و چرا ارمنستان و تاجیکستان از روسیه دل سرد شده اند و چرا پرزیدنت ارمنستان در ملاقات بیشکک شرکت نداشت؟ برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. یونیسف یا سازمان جهانی کودکی وابسته به سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که کنونسیه حقوق کودک را به تصویب رساند. در صورت تصویب این کنونسیه کودکان معلول زیر حمایت مقررات بین المللی می درآیند. حالا شماره دقیق کودکان معلول در تاجیکستان دقیق نیست و گاه ها پدر و مادران برتری می دهند که کودکان معلول خود را خودشان پرستاری کنند. همکار ما عبدالله اشوروف در گزارش خود از دوشنبه می گوید حالا در تاجیکستان 6300 کودک امکانیت جسمانی اشان محدود ثبت نام شده اند.
نماینده یونیسف میگوید شماره دقیق کودکان معلول در تاجیکستان معلوم نیست و حقوق آنها پایمال می شود. این سازمان از تاجیکستان دعوت کرد که کنونسیه حقوق افراد معلول را به تصویب رساند و اجرای همه نکات کنونسیه حقوق کودک را تامین نماید. لیلی مشیری رهبر نمایندگی صندوق بین المللی حفظ کودک سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان روز 4 می هنی معرفی گزارش وضع کودکان جهان در سال 2013 گفت که تاجیکستان یکی از دو کشور سابق اتحاد شوروی است که کنونسیه حقوق افراد معلول را تا به حال تصویب نکرده است.
در منطقه ما تنها دو کشوری که به این کنوانسیون همراه نشدن یکی تاجیکستان هست و یکی هم بلاروس. ما امیدوار هستیم که تاجیکستان هم از این زمره کشورها خارج بشه.
خانم مشیری افزود که حالا در تاجیکستان 26300 کودک امکانیت جسمانیشان محدود از دولت کمک های اجتماعی میگیرند و حدود 2000 کودک در اینترنت ها به سر میبرند. اما به تاکید خانم مشیری شماره کودکان معلول و دارای امکانیت های محدود به مراتب بیشتر است و اکثرا محض حقوق آن طفلان پایمال میشود که از حساب بیرون مانده اند. در همین حال قدرت الله قربانوف رهبر بخش حفظ اجتماعی وزارت کار تاجیکستان گفت بهر تصویب کنونسیه حقوق کودک در تاجیکستان یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است که تا آخر سال روان خلاصه خود را به حکومت کشور پیشنهاد خواهد کرد.
قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان برای مطابقت نمودن مقررات قانونگذاری به مقررات کنونسیه میباشد.
جناب قربانوف افسود اکثریت وزارت و اداره های تاجیکستان به شرکت کشور در این کنونسیه مخالف نیستند و این را یک امر ناگزیر می شمارند. اما جناب قربانوف در نطق خیش در همایش مذکور یک اشاره نیز کرد که برخی از کودکان در تاجیکستان بنابر تبابت نادرستی طبیبان معلول شدند. اما محمد شریف عطایف نماینده وزارت تندرستی این ادعای قربانوف را به پایه خواند و طلب کرد برای اثبات چنین حرف نمونه های مشخص آورده شوند. ارادی جناب عطایف به گفته های نماینده وزارت مهنت واکنش تندی والدین کودکان معلول را به بار آورد. مهلقا شریف و رهبر انجمن والدین کودکان امکاناتشان محدود گفت فرزند وی محض به علت تبابت نادرست پزشکان معیوب یک عمر شد.
سال 2003 وقتی که من کودک خود را به بیمارستان
و بیماری گل و درد بودن در آنجا دیاگنوز نادرست مدام بودن در حالتی دیاگنوز نادرست بودن با شد غلطه بعدی درونیم سراتی در شد مدام وقتی بودن با خود آمد علاقه همه اعضای بدن یوهای مردادی بود تو وقتی بودن که من 13 ساله من با پلاجی گویا که باید پلاجی اونه باشد دیسکی پلاریش باشد تو خود من در آمانی باید نبودم این بود سببی آن دخترهایی که دیاگنوز نادرست مدام رسیده که
لطافت سلیمان و رهبر تشکیلات غیر دولتی دنیای کودکان نیز از کلوب به همین مضمون شکایت کرد که در پی یک جراحی به قبل طبیبان ناموفق در بیمارستان قریه بالا نبیره وی دیگر برو سخن گفته نمی تواند و برای یک عمر آوازش به غایت پست شده است. به این ترتیب بحثی مسئولیت های حکومت در برابر کودکان معیوب و ضرورت اجرای کنوانسیون حقوق کودک به این سمت کشانیده شد ولی باز هم سخنان پردرد پدر و مادران دلیل این بود که به مشکل مذکور رسیدگی نمی شود. به هر صورت یک چیز روشن شد که شماره کودکان معلول در کشور معلوم نیست. برای نمونه کمیته آماری تاجیکستان در این مورد ارقام دیگری دارد. بنابر آنها در تاجیکستان بیش از 164 هزار افراد معیوب یا امکانیت جسمانیشان محدود زندگی میکنند که 30 هزار نفری آنها کودکان و نورسانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست یونیسف از تاجیکستان برای تصویب کنونسیه حقوق کودک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اکثر شارحان امور سیاسی ترکیه می گویند حکومت اسلامگرای این کشور نباید بیش از حد با دستاوردهای اقتصادیش تکیه کرده اعتراضهای مردمی را نادیده بگیرد. این در حال است که یکی از کنفدراسیه های اصلی اتحادیه های صنفی ترکیه با اعتصاب دروزه آغاز کرده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
اعتراض معمولی بر ضد ساختمان فروشگاه در جای یک پارک کنار میدان تقسیم استانبول غیر چشم داشت با عکس العمل شدید پلیس مواجه شده باعث توسعه اعتراض در بزرگترین شهرهای ترکیه گردید. در روز اول اعتراضگران مخالف ساختمان فروشگاه بودند ولی در روزهای دوم و سوم بعد استفاده گاز اشکاور از سوی پلیس ازدحام اعتراضگر در استانبول، انکارا و ازمیر مشکل پارک کنار میدان تقسیم را کنار گذاشته حکومت سروزیر رجب طیب اردوغان را هدف قرار داد. در پی پراکنده نمودن اعتراض در استانبول اعضای پیشقدم حزب حاکم عدالت و ترقیات به مانند معاون سروزیر بولند ارینج و میر استانبول قادر تاباش با لحن آشتیامیز و معذرت خواهانه ابراز داشتند که اعتراض حق مردم است و به جای گاز اشکاور ما باید مردم را اطمینان میدادیم. ولی رهبر این حزب سروزیر اردوغان موقع شدید گرفته تاکید کرد که مخالفین گروه اوباشان را با هدفهای برای خود مناسب استفاده بردند. اردوغان گفت او در نزد یک گروه غارتگر که به میدان آمده در میان مردم اغوا میانگیزد سر خم نخواهد کرد. شارحان زیاد تاکید می کنند که در دوام 10 سال رهبری حزب عدالت و ترقیات از سال 2003 به این طرف طرز حکمرانی اردوغان هرچی بیشتر به سوی خودکامگی حرکت دارد. این حزب اسلامگرا بیش از 40 و حتی 50% رای ها را کسب نموده موفق شده است که اصلاحات فوق العاده سیاسی و اقتصادی را پیاده کند. امروز اقتصاد ترکیه در میان کشورهای پیشرفته عالم در جای 16 قرار دارد. ولی تحقیق شبکه های اجتماعی ترکیه در روزهای اخیر از آن گواهی می دهد که مردم نه از اقتصاد بلکه از رهبری کشور با مشت آهنین دلگیر شده است. یک اعتراضگر در صفحه تویتر خود نوشته است: جناب عالی، تشکر از اقتصادی رو به ترقی، ولی با مردم مثل غلام مناسبت نکنید. به قول شارحان سیاسی، موفقیت های 10 سال گذشته احتمال اردوغان را بیش از حد سرگرم نموده است و او نگرانی های حزب های دیگر این کشور در مورد سیاست حکومت در مقابل نظامیان، سرقانون نو و سوریه را نادیده می گیرد. چند پیش سابق وزیر اقتصاد ترکیه و سابق رهبر برنامه رشد سازمان ملل کمال درویش در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا هشدار داد که حکومت نباید از حد زیاد به خود اعتماد نموده نظر مردم را نادیده گیرد. همین طریق اکثر شارحان ابراز داشتند که دورنمای اعتراضهای ترکیه به موقع گیری اردوغان وابسته خواهد بود، یعنی به آن وابسته خواهد بود که او اعتراضها را شنیده سیاست حکومت را به آن هماهنگ خواهد کرد و یا همانا اعتراضگران را بسته افراطی عنوان داده صدای آنها را نادیده می گیرد. شارح روزنامه ملیات قادر گورسل می نویسد وقتی مردم اعتراض می کند و استعفای حکومت را در میان می گذارد، این معنای آن را ندارد که حکومتی از طرفی بیش از 50% مردم انتخاب شده حتما به استعفا رود. اعتراض معنای آن را دارد که پیام مخالف حکومت باید شنیده شود. در همین حال روزنامه محافظه‌کار زمان از نقل پرزیدنت ترکیه عبدالله گل که از همپیمانهای اردوغان در حزب عدالت و ترقیات است آورده است پیام نیت نیک مخالفین به آنها رسیده است.
وضع در ترکیه و واکنش حکومت به آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان اولین بار در نشست سران کشورهای همسود شرکت نکرد. وی به همایشی غیر رسمی سران کشورهای عضو در سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بیشکک که هفته گذشته برگزار شد نرفت و در عوض وزیر امور خارجه را به این ملاقات فرستاد. هرچند در نظر اول شرکت نکردن رئیس جمهوری ارمنستان در این همایش میتوانست یک پدیده معمولی باشد، تحلیلگران گفتند آن رمز سیاسی داشت و میل ارمنستان را به کاهش روابطش با مسکو نشان میداد. گفته می شود چون این تصمیم رهبری ارمنستان با گسترش همکاری های این کشور با ناتو و اتحادیه اروپا ارتباط دارد. درباره زمینه های تغییر در سیاست ارمنستان و شباهت و تفاوت آن با راه طی کرده تاجیکستان، همکار ما سلیم ایوبزاد تحلیل نوشته است که با هم می شنویم.
وقتی که رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان از شرکت در نشست سران پیمان امنیت دست جمعی در هفته گذشته در بیشکک خودداری کرد، بسیاری ها اولین اعتراض دیپلماتیک پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را در ماه فوریه سال 2009 به یاد آوردند. آن وقت رحمان نمایشکارانه از سفر به مسکو خودداری کرده بود. در واقع نه تنها این دو رویداد بلکه کلا سرنوشت دو کشور کوچک شوروی سابق ارمنستان و تاجیکستان با هم خیلی مانند است. سالهای زیادی هر دو از شریکان با اعتماد روسیه بوده، حضور حربی مسکو را یکی در قفقاز و دیگری در آسیای مرکزی تامین نمود. هر دو جنگ و ناآرامی‌های را پس سر کردند و حالا هم با تهدیدهای معین امنیتی روبرویند. هر دو کشور به سرمایه‌گذاری‌های روسیه احتیاج دارند و مسکو اگر سال‌هاست دامن تاجیکستان را با وعده‌های چهارمغزی پر می‌کند، در عوض یاری‌های ناچیزش بخش انرژی ارمنستان را زیر نظارت گرفته است. با وجود اعتراض دیپلماتیک رحمان که برخی از کارشناسان آن را جسارت سیاسی و اولین علامت استراتژی نو دوشنبه و یا با کمیش بازاندیشی سیاست خارجی نامیدند، تاجیکستان هرچند روابطش را با قدرت‌های دیگر گسترش داد، همانا قطب نمای سیاسیش به سوی مسکو است. اما احتمال می‌رود ارمنستان با آموزش تجربه تاجیکان با راهی دیگری رود. ریچارد گیرگوسیان مدیر مرکز مستقل پژوهش‌های منطقه‌ای در یروان میگوید ارمنستان به سر و صدا یک بینش نو استراتژی را تهیه میکند که وابستگی آن را به مسکو کمتر کند.
سالهای زیاد ارمنستان زیر این خطر سنگین بود که به چیز بیشتر از گارنیزون روسیه تبدیل یابد. در این دوره آن پایبندی شدید به روسیه داشت و خود را تسلیم منفعت‌های حربی روسیه کرده بود. اما در دو سه سال گذشته این حالت تغییر یافت.
به عقیده تحلیلگران اگر تاجیکستان در حال قهر خود را نشان داد که برای ادامه دادن آن زمینه آماده نکرده بود، ارمنستان آشکار و نهان در پی تحکیم روابطش با پیمان اتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا است. همزمان مقامات بلندپایه ارمنستان میگویند رابطه های کشورشان با روسیه خوبند و تحکیم بیشتر خواهند یافت. تاکید بر رابطه های قوی با روسیه از جانب مقامات تاجیکستان نیز همیشه صدا میدهد. اما در حاشیه ملاقات بیشکک که به شرکت رئیس جمهور ارمنستان گذشت، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به همتای تاجیک خود امام علی رحمان گفت روابط تجارتی و اقتصادی میان روسیه و تاجیکستان با کاهش نگران کننده روبرو شده است. در این باره حرف زدن یک پرزیدنت آهنگ ناقناعتمندی و حتی ناراضیگی را داشته میتواند. پوتین و رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به سازش رسیده بودند که پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان تا سال 2042 باقی بماند. هرچند روسیه این سازشنامه را تصویب کرد و به آن اعتبار قانونی داد، تاجیکستان آیین تصویب قرارداد را به درازا میکشد. روسیه و ارمنستان در سال 2010 اهنامه ای را امضا کردند که بنابران مهلت حضور پایگاه حربی روسیه در ارمنستان تا سال 2045 تمدید شد. شورای سیاسی اران ادبیکیان آن وقت به علم نوشت: وقتی که در محاصره دشمنان هستی زیدیت مکن، شدت به وجود نار، آن چرا بگیر که به دست می آید. منظور آذربایجان است که در سال 1990 ارمنستان با آن برای قره‌باغ کوهی وارد جنگ شد و با مدد روسیه که به گفته سیاستمداران آذربایجان به مبلغ 1 میلیارد دلار برای ارمنستان سلاح و مهمات جنگی داد، پیروز گشت. کارشناسان ارمن به آن اشاره میکردند که ارمنستان یک نوع قرض معنوی در نظر روسیه دارد و نباید به خواستهای مسکو مخالفت ورزد. اما این در دوره‌ای بود که ارمنستان سیاست بسیار قطبی خارجی را در پیش گرفته بود، همان گونه که تاجیکستان عین کار را زیر عنوان سیاست درهای باز پیش میبرد. ایروان از این شعار خود به خوبی استفاده کرد و روابطش را با اتحاد اروپا گسترش داد و حتی با وجود عداوت خونین تاریخی با ترکیه همسایه‌اش رقمی دوستی زد. تاجیکستان در پهلوی ازبکستانی که آن را به محاصره اقتصادی و نقلیاتی گرفته است، همسایه به نام افغانستان دارد که دورنمای وضعش نامعلوم است. طبعا در این حال نمیتواند دامن روسیه را از دست بدهد. تحلیلگران تاجیک میگویند مهمترین خرطه روسیه در بازیهای سیاسیش با تاجیکستان مهاجرانند که پولی میفرستاده آنها اقتصاد کشور را از فروپاشی نگاه میدارد. اما عین حالت در نسبت ارمنستان نیز دیده میشود. بنابر گزارش بانک جهانی، پولی ارمنی تبارانی که از روسیه به ارمنستان وارد میگردد از 4/3 حصه پولی میفرستاده تمام دیاسپور ارمن را تشکیل میدهد. یک تفاوت دیگر یک دو کشور کوچک نیز شاید نقش دارد. از سال 1991 تا حالا در ارمنستان سه پرزیدنت، لوان تیرپاتراسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارکیسیان، همدیگر را عوض کردند و هر کدام روابط با روسیه را اثر گرفت. در تاجیکستان 20 سال اخیر تنها امام علی رحمان بود که مناسبت ها با روسیه را معین میکرد و مطبوعات مسکو آشکارا مینویسد که این رهبر باید نمک ناشناسی نکند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. یکی از سخنگویان جنبش طالبان اعتراف کرده است که نمایندگان طالبان در تهران با مقامات رسمی ایران دیدار و گفتگو داشتند، اما جانب ایران به درخواست حکومت افغانستان درباره واقعیت برگزاری چنین ملاقات پاسخی مشخص نداده است و گفته است که از کوشش های حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح جانبداری میکند. تحلیلگران میگویند در حالی که نیروهای ائتلاف بین المللی برای خروج از افغانستان آمادگی میگیرند، جنبش طالبان می خواهد با کشورهای همسایه وارد مذاکره شود و بگوید که در صورت آمدن بر سر قدرت و یا داشتن سهم در حکومت افغانستان، خطر به کشورهای همسایه و امنیت آنها نخواهد داشت. در یک مصاحبه با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی، نخست پرسیدم تا کجا این ادعای طالبان درباره ملاقاتشان با مقامات ایران زمینه واقعی دارد.
کسی به نام محمد جوادی در قطر دعوتنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران به طالبان داده بود. طالبان سفری کردند که دوست طیب آقا، شمس الدین پهلوان، محمد الله نمانی و عباس استانزهی بودند. به ایران آمدند با مقامات استخبارات ایران و نهادهای دیگه دید و بازدیدی داشتند و تقاضا داشتند که دفتری باز شه. این دفتر به طالبان یا در مشهد یا در یک شهرهای دیگه باز خواهد شد. اما ما باید فراموش نکنیم که طالبا و ایران از نگاه فکری و اندیشه با یک دیگر نزدیک نیستن. چیزی که طالبا رو با ایران نزدیک کرده دشمن مشترکشان هست، یعنی امریکا.
کشورهای آسیای مرکزی هم با افغانستان همسایه هستند و همیشه از خطر طالبان نگران بودند. فکر میکنید که طالبان آماده خواهند بود با کشورهای منطقه از جمله مثلا تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان یا قزاقستان هم مذاکره انجام دهند، حتی با روسیه، تا که پیام خود را به این کشورها رسانند که خطر در آینده به این کشورها نخواهند داشت اگر بر سر قدرت و یا در ساختارهای حکومت افغانستان سهم بگیرند؟
در سیاست دشمن دائمی و دوست دائمی وجود نداره. اون چی که دائمی وجود داره منافع است. بنابراین طالبان وقتی که احساس کنن که منافعشون با مذاکرات با کشورهای آسیای میانه اونها رو به منزل مقصودی میرسن، از مذاکرات هیچ دریغ نخواهد کردن و بالمقابل کشورهای آسیای میانه هم همچنان.
وقتی که طالبان مزار شریف را می گرفتند، در اونجا کارمندان کنسولگری نمایندگی دیپلماتی ایران را به قتل رسانده بودند و حالا با ایران می خواهند وارد مذاکره شوند و همکاری کنند. فکر می کنید ایران این را برای طالبان خواهد بخشید؟
من گفتم در سیاست دوستی دائمی و دشمن دائمی وجود نداره، اون چی که وجود داره منافع است. بنابراین این که دیپلمات های ایران کشته شدن، اگر حال طالبا هزارها ایرانی هم کشته باشن با سیاست ایران تطبیق کنن عیبی نداره.
و حالا طالبان با نزدیکی از ایران چی میخواهن؟
دو اصل دنبال میشه. اول خواست ایران، ایران میخواهه که با طالبان نزدیک باشه به خاطر که فکر میکنه طالبان آینده به قدرت خواهد رسیدن و در سیاست های بعدی ایران مانند پاکستان نقش عمده ای داشته باشه. هدف دوم ایرانی است که توسط طالبان امریکا رو در افغانستان به مشکل به جنگ و کشتن مواجه بسازه. بعد از این بگویه که ما نکردیم، طالبان کرد. اما طالبان هم اهداف خود رو دنبال میکنن. طالبان میخواهند به ایران دفتر داشته باشن که تا به جهان بگوین که ما مخالفین افغانستان حال جهان شمول هستیم. در قطر دفتر داریم، در ایران داریم، در پاکستان داریم، در فرانسه و جرمنی و ژاپن مذاکره کردیم، بنان ما حال افغان شمول هستیم. و طرف دیگه در افغانستان شما میدانید که طالبان در بین مردمان شیعه نفوذ ندارن. میخواین از راه ایران در بین شیعه افغانستان به خود جای پای پیدا کنند.
فکر میکنید که به هر حال طالبان میتوانند به قدرت برسند بعد از خروج نیروهای ائتلاف؟
حکومت قوی و نیرومند با پشتیبانی مردمی در انتخابات در افغانستان به وجود بیاید هرگز طالبان به قدرت نمیرسند.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی.
اوه، این صدای با سودانی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتری خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی سومش در جام کسپی در باکو بر تیم اردن با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل را حملگر رستم طالیبوف به هدف رساند. فوتبال بازان نورسی تاجیک در بازی آخرین خود با منتخب قرغیزستان برای جای نهم تلاش خواهند کرد. این مسابقه بین المللی در پایتخت آذربایجان با شرکت 12 دسته جریان دارد. در دور نیمه نهایی غالبان 4 گروه رقابت کردند. دسته میزبان آذربایجان بر تیم گرجستان با حساب 5-4 و تیم ترکیه بر دسته ژاپن با حساب 1-0 غالب آمدند. روز 5 ایون برای جای سوم دسته های گرجستان و ژاپن و در بازی نهایی برای جام کسپی تیم های آذربایجان و ترکیه با هم رقابت خواهند کرد. خبری دیگر، بازی های دوری پنجمی مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال بین دسته های لیگ اول برگزار شدند. تیمی کوکتاش ناحیه رودکی در مهمانی بر دسته هولبوک ناحیه واسه با حساب 2-1 غالب آمد. دسته سرای کمری ناحیه پنج نیز بر تیمی میزبان پختکاری قبادیان با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی دسته حاصلات فرخار با تیم مهمان ارتسو دانشگاه سلاوینی روسیه و تاجیکستان دوشنبه با حساب 2-2 با آخر رسید. بازی باختر ناحیه باختر با تیم مهمان نوری نارک شهر نارک بدون گل خاتمه یافت. حالا در جدول مسابقه دسته کوکتاش که در همه 4 بازیش پیروز شده است با 12 امتیاز پیش صفی یگانه می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان می بریم. ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.